سلام و عصر بخیر، بحث رو شروع میکنیم. خدمت دوستان هستم. ثابت هست، ما سعی کنیم که ثابت نباشیم، به سمت تحریک پیش بریم. من رفیقم رفتشایم باب بکشا نزده و تیتر تحتانی این عنوان فرمانی ضرورت رابطه مستمر استراتژیک همگاهی غیر مناسبتی با پرورندگان انشاءالله. نشسته 67 رو آغاز میکنیم، در ابتدای تابستان هستیم، سه شنبه 8 تیر هست. ضمن بررسی داشته های قبلی او در جلسات گذشته شماره سوم رو برمی زنیم. بخواییم سرعت بدیم به بحث از ابتدا تا الان، جلسه اول تا جلسه 67 جهان رو به تغییر بوده، به خصوص این بخش از جهان که ایران ما هست. مردمان عزم تغییر پیشه کردن، تغییر با مشکلات مواجه هست به طور طبیعی، همه جا با مشکلات مواجه بوده، اینجا با مشکلات خاص خودش مواجهه. اما به نسبتی که مشکلات جدی تر باشه، ذکر تر باشه، مجموعه نیروهای خواهان تغییر هم از سادگی آرام آرام به سمت عالی شدن و به سمت پیچیده شدن حرکت خواهند کرد. ما به عنوان انسان‌های کوچک و متوسط از این قاعده خارج نبودیم و نیستیم. ما سیر رو که طی کردیم در طول 22 ماه گذشته، سیر از ساده به عالی بوده که بتوانیم از سادگی یا اون احساس اولیه به مرحله عالی که مرحله اسباب سازی و مرحله دستیابی به متد برای خروج از وضع موجود انشالله نائل بشیم. از ساده به عالی راه بردن هم توصیه اوست، هم سنت بشر. او از ابتدای در حقیقت پروژه آدم سعی کرد که جهان آموزشگاه باشه، نه پادگان نه سرکوبگاه، آموزشگاهی باشه که انسان از اول فهم کنه برای چی آمده. انسان اول وقت خصوصی زیادی رو خدا برای صرف کرد که توضیح بده چرا پروژه، چرا تو، چرا تغییر، چرا بود، چرا زمین و چرا زمین مکان تغییر. بذارید خدایی که آموزشگاه رو ترجیح بده به پادگان به طور طبیعی، توصیه هاش توصیه های کیفی و آموزشی. توصیه او این هستش که کسانی که اهل کتاب هستین، اهل هر کتاب، کتاب هستی، کتاب تاریخ، کتاب مذهبی، کتاب رهن، هر چیز خواندنی، هر چیز مکتوب، سعی کنید که خودتون رو در حقیقت تعالی بدید. توصیه او از ساده به عالی راه بردن. سنت بشر هم همین، بشر در حقیقت به اون کمون اولیه قناعت نکرد، آمد بیرون و بیرون و بیرون، کل زمین رو تسخیر کرد و بعد از زمین هم سراغ مابعد و در حقیقت بالای زمین هم. ما 22 ماه پیش در مرحله ساده ای قرار گرفتیم، حس کردیم که وضعیتمون وضعیت به سامانی نیست. به عنوان یک سیستم طبیعی حالت از کارافتادگی یا حالت در حقیقت کم کارگری پیدا کردیم، این حس رو کردیم. بعد تشخیص دادیم مورد رو، مهندسی از بیرون نخواستیم، تعمیرکار نیومدیم مشکل ما رو تشخیص بدیم، به درک رسیدیم، به تشخیص رسیدیم. تشخیص این بودش که ما دیگه فعال هستی نیستیم، عنصر فعالی نیستیم و علتش هم این هست که رابطه‌مون با او مختل شده و با هستی. برای اینکه از این وضعیت در بیاییم و بتونیم توصیه او رو عمل کنیم، از ساده به عالی راه ببریم و سیر بشر رو به اصطلاح پیش روی قرار بدیم، زیر توصیه او آمدیم به اصطلاح وضعیت خودمون رو مشخص‌تر کردیم و در مرحله بعد گفتیم برای از اون برون آمدن از وضعیت و رفتن آرام آرام به سمت وضعیت مطلوب‌تر احتیاج به یک متدی داریم. رفتیم سراغ اسباب‌سازی. اسباب‌سازی دو بخش داشت برای ما در این جلسه: بهره از آماده‌ها و نهایتاً خود آورده ها. بهره از آماده ها، یکی آماده سازی های او بود، یکی هم آماده سازی های نو. قبل از این که در حقیقت پروژه خلقت انسان در دستور کار هستی از سوی او قرار بگیره، او به اصطلاح در مرکز اندیشه و در محور به اصطلاح نمو و ایده داشت. بعد از انسان هم به همین ترتیب به دلیل قرار گرفتن در این جایگاه متعدل ازش به اصطلاح باکس ها و بسته های آموزشی ساطع میشه. لذا او با توجه به اینکه اگر بپذیریم جهانی که از وقتی انسان اومد آموزشگاه و نه پادگان و نه در حقیقت یک مجموعه کلاسیک میپذیریم، اگر آموزشگاه او هم که اهل تغییره، یه سرمشق اولیه نمیده تا آخر سال در حقیقت اون سرمشق رو تخت سیاه کپک بزنه، نه، آرام آرام بسته های جدیدتر، فایل های جدیدتر و آموزه های نوتر. پس او کارش آماده سازیه. از این منظر جهان هم آموزشگاه هست هم آمادگاه. او بیکار نیست. این که هر لحظه ما هر روز در شأنی هستیم و در کاری هستیم، یکی از این کارها به اصطلاح خروجی آموزشی. پس او اهل آماده سازی های آموزشی هست. نوع بشر هم با توجه به اینکه ژنش آموزشیه و این ژن رو یا خمیر مایه رو او درش نهادینه کرده، بشر هم از اول به آموزش در حقیقت فکر کرده، از اول سنگ و برداشت رو دیوارا نوشته و در دیوار هستی رو پر از به اصطلاح یادداشت های کیفی خودش کرده. یه وقت شما تو یک سکنجی قرار میگیرین، قاشق و چنگال ابزارتون روی دیوار، سکنج دیوار یادداشت میکنید، یه وقت هست کل هستی رو تبدیل به دیوار میکنید. بشر اگر تو سکنج رفته اهل یادداشت، اگر از سکنج بیرون اومده دیوار رو لوح کرده. این که بشر هم نوعا اهل آموزشه و اهل در حقیقت ثبت و ضبط مایه ها و دستمایه های فکری خودشه. پس خدا در سطح عالی عالی و بشر در سطح در حقیقت متوسط به بالا جهان رو تبدیل به آمادگاه کردن. اونها آماده هایی رو برای ما فراهم کردن و ما هم طبیعتا آورده هایی خواهیم داشت. یعنی خود ما در این ساخت و ساز سعی میکنیم که مشارکت بکنیم. حالا آماده های او برای در حقیقت موضوع ما که در بحرانی گیر کرده بودیم، بن‌بستی داشتیم، دست و پامون در هستی بسته بود، به همونم چندین دهه آموزی آموخته بودن که عامل تغییر نیستید، عامل تماشا هستید، عنصر متن نیستید، عنصر حاشیه هستید، طبیعتاً ما هم انسانیم، اینا به ذهنمون رسوب کرد. رسوبات از بیرون و پاسیف شدنم از درون ما رو در حقیقت با آموزه های کیفی هستی بیگانه کرد. اما برای بحث خودمون که خروج از وضع موجود و چرخیدن در مدار تغییر، نه سرگیجه خوردن، تغییر استراتژیک با چشم‌انداز مشخص، طبیعی است که به آموزه های کیفی خاص خودش نیاز داره. آموزه اول کیفی که از 60 آیه 120 تا 180 آل عمران سوره دوم در آوردیم، خلاصش و جوهرش این هستش که خدا میگه در بحران میان دو مبنا سیر کنید. خودتون یه مبنا هستین، من هم یک مبنا هستم. رابطه‌ای که ابراهیم بین خودش و خدا بنیان گذاشت. بنیان گذاری ابراهیم چند وجه هست. روشی هست، منشی هست، آموزشی هست و ساختاری. نوع هم به اصطلاح شاعری میگه از انسداد گذر کنید. میان دو مبنا سیر کنید، از انسداد گذر کنید. اینها در حقیقت دیوار نوشته های ماست. این سرمشق ها سرمشق های شدنیه. یک وجهش از اونجا شدنیه که توصیه او مشمول از حکمت و شناخته، این تردید ناپذیر. یک وجهش هم از این وجه شدنی هست، سرمشق شدنی است، روشن فکری نیست، تخیلی نیست، که سرریزی هست از تجربه آزمون خطا و چکنم ها و مرارت های نوع بشر. آماده های او جز مستقل از این که مشهور از حکمت و شناخته، در حقیقت انباشته از چند تا ویژگی خودش هم هست. هم خدای ماست، هم پدری کرده در حق بشر، هم آموزگاره، هم اهل هدایته و هم یک آشنایی ساختاری و وجودی با ما داره. از این آموزه ها از نوع آموزه هایی نیست که دم دستی تلقیش کرد، پایین دست قلم دادش کرد، نه، اینها در حقیقت در منظرگاه ما حک میشه، مال بشر هم در حد خودش. حالا آورده های ما این هستش که یک باور کنیم توانه ای داریم، اهل ترانه هستیم و اهل تکانه. توانه های ما ظرفیت هامونه، ایده پردازی هامونه، انداممونه و سهمی که از داشته های او داریم در اصطلاح
پیش برد، این میشه مجموعه توانایی های ما. ترانه هم همون قصد و آهنگ و ریتم ماست که از دینامیسم ما سرچشمه میگیره. در دورانی که ساکن هستیم یک فلوت یک نواخت بی فراز و فرود انسان میزنه و سوز غم و سوز در حقیقت تنهایی است. ولی وقتی که به اصطلاح حس کنه توانی داره و حس کنه در ساختار هستی سهمی داره و مشارکتی رو در حقیقت براش در نظر گرفتن و خودش هم میتواند اهل مشارکت باشد، قصدی، آهنگی، ترانه‌ای به این اعتبار ریتمی و توان تکان دادن، تکان زنی به خود، تن زدن به خود، به بیرون از خود و به در حقیقت مجموعه هایی که حس میکنن قدرت های قدر تاریخ هم و ماندگار هستن. ما ناشی از آن توانه و اون ریتم صاحب این قدرت و تن زدن و تکان زدن هستیم به خودمون و به بیرون از خودمون. حالا تو ریاضی یک چهار عمل اصلی داریم که از آغاز به اصطلاح آموزش های کلاسیک به ما آموخته شده، ولی ما اهل سه عمل اصلی میتوانیم باشیم: فراورندگی، آورندگی و ترکیب کنندگی. فراورندگی توصیه های او و توصیه های بشر رو میتونیم در حد فهم خودمون تبدیل به فراورده کنیم، بسنده نکنیم به سرمشق های کلاسیک، آورنده هم باشیم، خودمون هم چیزی به میدان بیاوریم، چیزی به سفره در حقیقت اضافه کنیم و نهایتاً فراورده ها رو با آورده های خودمون ترکیب بکنیم. آنچه که از سه عمل اصلی ما در این ماه‌های اخیر که با هم بودیم رخ داد که محصول فراورندگی و آورندگی و ترکیب کنندگی من بود، رسیدن به یک مدل سه سطحی بود. سطح اولش پیشا مرز بود، سطح دومش مرز و سطح سومش پسا مرز. پیشا مرز تعیین تکلیف ها بوده، بزرگی ها با هستی، حضور خودمون رو حاضر قایب کنیم، خدا رو حاضر قایب کنیم و هستی رو حاضر قایب کنیم، یعنی هستم، هستی هست. این اتفاق در تعیین تکلیف ها افتاد، آیا ما هستیم، آیا هستی وجود خارجی داره، ما کجای هستی هستیم و آنچه که در تنیده با هستی هست چیه، تکلیف او چیه. تکلیف ها رو با او و با هستی بیرون از خودمون و با هستی خودمون سعی کردیم که روشن بکنیم و تیک بزنیم. وقتی که انسان اهل تیک زدن میشه، تیکا که تموم میشه یعنی سنگا واکنده شده، تیک که تموم میشه که یعنی آرام آرام از حاشیه باید به متن بیاییم. ما آمدیم به متن. متن دیگه در حقیقت جایگاه حضور هست و موجودیت و اعلام. به تعبیری ما وقتی به متن آمدیم وظیفه ایفا رو به عهده داریم. ایفا ناشی از تلقی مشارکتمون از هستی هست. هستی اگر مشارکتی هست، ما هم سهمی داریم و نقشی داریم برای ایفا کردن. این مجموعه که الان 20 ماه و 22 ماه هست برقراره با مشارکت خودتون، این در حقیقت متن ماست. یه وقت هست توانایی های جدی تری داریم، متنمون بسیط تره. یه وقت هست نه، فعلا در ماه تابستون و افسردگی ناشی از اتفاقات پارسا متن الان همین 22 نفری هستیم که هستیم. ابتدای قضیه 100 نفر بودیم، الان 22 نفریم، شاید باز کمتر بشیم، ولی این دلیلی نمیشه به ترک متن. ما آمدیم که به سهم خودمون ایفا کنیم و پسامت هم نقطه چین ماست که در کنار نقطه چین های ابنای بشر قبل خودمون و هم عصر خودمون میزنیم. حالا ما پس از تعیین تکلیف ها وقتی به این رسیدیم که ما هم میخواییم در این جهان منقوش، جهان منقوشه، ما هم میخواییم نقش خودمون و نقطه چین خودمون رو داشته باشیم، به این سرفصل که میرسیم بعد از تعیین تکلیف ها ما میشویم متقاضی صاحب پروژه، پروژه دار، و او میشه عرضه‌گر کمک‌کار. اینجاست هست، اینجا هستش که داشته های او از اهمیت ویژه‌ای برخوردار میشن. در شرایطی که ما پاسیف هستیم و فیکس هستیم و پروژه‌ای تعریف نکردیم، خیلی مهم نیست خدا طراح باشه یا نباشه، خیلی اهمیتی نداره خدا استراتژ باشه یا نباشه، باشه نباشه به حال ما فرقی نمی‌کنه، مسئله از مسائل ما رو در حقیقت تغییر نمیده. ولی وقتی ما بخوایم که به اصطلاح بپیوندیم به میدان به اصطلاح اهالی تغییر و صاحبان پروژه، اون وقت خدا برای ما مفهوم دیگری پیدا میکنه. خدا طراح مهندسه، خالق استراتژ مرحله بند، صاحب دید و تحلیل تاریخی، ایده پرداز، میتواند به ما الهام ببخشه و منشأ عشق و امید باشه. به این اعتبار وقتی ما متقاضی میشیم و صاحب پروژه میشیم، یک طرف یه فرمولاسیون قرار میگیریم، او طرف دیگر فرمولاسیون. ما وارد در حقیقت یه فرمولاسیون دیالکتیک عرضه و تقاضا میشیم. دیالکتیک یعنی به این مفهوم که یه رابطه استقراکی بین ما و او برقرار میشه. ما اگه پروژه‌ای تعریف نکنیم و صرفا بخوایم مخلوق او باشیم و نه عنصر تغییر، راب دلیل نداره اون رابطه فعالتری با ما برقرار کنه. به نسبتی که ما اعلام آمادگی میکنیم برای فعال شدن، او هم با ما برخورد فعالتری خواهد داشت. این میشه دیالکتیک عرضه و تقاضا و دینامیسم تزریق و جذب. ما اگر اهل جذب باشیم، او هم به ما در حقیقت تزریقی نه مکانیستی بلکه ارگانیستی صورت میده. میرسیم به یک موازنه کلیدی که بحثش رو چند هفته پیش داشتیم، الان آریت میگیریم فشردش رو از چند هفته قبل. موازنه کلیدی رابطه در حقیقت احتیاج و اشتیاقه. رابطه احتیاج اشتیاق، ما سر احتیاجشیم، او سر اشتیاقشه. یعنی ما احتیاج داریم اگر بخوایم فعال هستی بشیم به تعریف کردن یه پروژه در هستی. پروژه رو هر کدوممون در یه ابعادی اجرا کردیم، حالا پروژه اشتغال بوده، پروژه ازدواج بوده، پروژه فکری بوده، پروژه سیاسی بوده، مشارکت در پروژه پارسالی که جامعه بزرگ تعریف کرد، پروژه فرق نمی‌کنه، به هر حال پروژه است. وقتی پروژه تعریف میکنی تازه میفهمی نیازش چیه، چشمنداز داشته پروژهش یا نه، پروژه شما مرحله بندی در درونش طبیعی شده یا نه، از یه منبع الهامی برای پیش برد پروژهش بهره گرفتی یا نه، ملزومات عینی و مادی پروژهش چیه، تا کجا میکشی، پشتوانه، اینا همه در حقیقت یه فهرست بلند بالایی میشه که مقابل ما قرار میگیره. اون وقت این فهرست بلند بالا رو ما مقابل او هم قرار میدیم. کاری که موسی با او کرد، وقتی خدا موسی رو در حقیقت به رسالت برگزید، موسی اول کاری که کرد ضعف‌های خودش رو مقابل خدا گذاشت و در کنار ضعف‌هایی که مقابل خدا گذاشت یه فهرستی از تقاضای فعال. تقاضای فعال یعنی خود برخورد در حقیقت موسی با خدا، یه برخورد سنجانه و پیگیرانه و در حقیقت تقاضای فعال بود. اون وقت او هم اشتیاق جدیتری پیدا می کند که برخورد فعالی پیشه کند با کسی که در طرف در حقیقت احتیاج قرار داره. او مشتاق عرضه‌گری هست و ما هم در حقیقت اگر پروژه‌ای تعریف کنیم احتیاج داریم، محتاج داشته های او هستیم. فلسفه ایفا همینه، یعنی او ما رو به جهان آورد، پدر اول آدم اول رو به جهان آورد که ایفاگر باشه و نقشی در حقیقت کیفی تر از موجودین که ملائک و نیروهای طبیعی بودن ایفا بکنه. اگر بنا بود خدا به ایفای کلاسیک بسنده بکنه، همون موجودات قبلی بودن، ولی خدا به اونها بسنده نکرد و به یک عنصر دینامیک، کیفی و تغییر دهنده و دگرگونساز روی کرد. وقتی این اتفاق افتاد، فلسفه ایفا باز شد، ما آمدیم که در حقیقت ایفا را انجام بدیم. حالا این چنین نظامی که یک سرش احتیاج یک سرش اشتیاق، نظام سرشار سرریزه. ما سرشار خواهیم شد از تقاضاها و او هم سرریز خواهد کرد متناسب با وضعیت تقاضای ما و سطح تقاضای ما. یه آیه هست، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، در اصطلاح شکل سادهش شاهزاده و گدا به نظر میاد. یعنی ما گدا هستیم، خدا هم شاهزاده است، گدا و دارا. دوره ما هم یه فیلم بود شاهزاده و گدا، هم یه کتابای کوچک بود، کتابای طلایی. همه بچهای هم سن سال ما حتما اون فیلم رو دیده بودن، یه کتاب رو خونده بودن. تو ذهن ساده از تفسیر در حقیقت این نشانه میاد بیرون که ما یه کاسه داریم، ما هم از دور یه سکه های در حقیقت زرین و سیمینی به این کاسه ما پرتاب. این ساده ترین و مبتذل ترین نوع در حقیقت برقراری رابطه بین خدا و انسان. ولی یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله که خدا میگه، به این مفهوم است که به طور مستمر محتاج همه توانایی های او هستید، همه توانایی های الله هستید. الله برتر از در حقیقت همه صفات کاملا پوشش دهنده همه داشته‌های خداست. یعنی ما اگر که بخواهیم به اصطلاح تو چارچوب ادبیات بحث خودمون پروسه‌ای رو آغاز کنیم و کلیدی بزنیم به یک پروژه، تعریف کنیم و پیش برد داشته باشیم، اینجا این آیه معنی میده. یعنی اون متعدد و بی نهایت داشته داره و ما اگر این پروژه رو استمراری پیش ببریم و نه تخیلی رو واگذار کنیم با آینده و فعل مجهول و معلوم نیست که میخواد اجراش کنه، ولی خودمون متناسب با توانایی خودمون پروژه رو تعریف کنیم و خودمونم پشتوانه تشکیلاتیش باشیم، ما رابطه ای که با او برقرار میکنیم یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله به طور مستمر از تعریف تا ساختارمندی تا ملزومات فراهم کردن تا پیشبرد نیاز به همه توانایی های او خواهیم داشت. این آیه از این نظر آیه کیفی هست. این اولش آیه خبردار و جاره، یا ایها الناس، یا خودش کلمه خبره، جاره، شیپوره، ایها هم باز همینطور، ایها یه ای توشه یه ها توشه، یعنی اینجا خدا سه قبضه کرده، یه یا اوورده، یه ایه اوورده، یه ها اوورده، ناس هم که کاملا عمومیه، یعنی خدا چند قبضه کرده، یک اعلامیه پربرد عمومی که حاوی بیدار باشه. این مجموعه کسانی که میخواهید پروژه تعریف کنید در مدار تغییر خودتون رو در حقیقت نشان بدهید، از ابتدای در حقیقت انگاربندی در ذهن تا زمانی که پروژه رو بخواید روی کاغذ پس پیشانیتون رو روی کاغذ واقع بیارید تا زمان یارکشی و پیشبرندگی نیاز کیفی و مستمر به ما دارید. این محصول این موازنه کلیدی است. حالا یه موازنه دیگه هم وجود داره توی این شش اسبابی که جیمناستا گوشکار میکنن. این موازنه از همه زیباتره، یعنی دوتا چوب هست که انسان دوتا چوب به اصطلاح مثلا با قطر 25 سانتی رو قطر دست انسان از مثلا قطر وقتی دست رو جمع میکنه از 17-18 هست تا مثلا 30-35. این یه وقت از جیمناستان همه به اصطلاح نحیف و جستن، این خیلی مهمه. از یک قطر دست 17-18 سانتی باید چنگ بزنه به یک قطر 25 سانتی. اندام خودش هم در حقیقت سازمان بده برای اینکه اون دوتا موازنه حرکت کنه. موازنه عنصر تعادل بخش جهانه. یک موازنه همین موازنه انتم الفقراء الی الله بود، موازنه احتیاج اشتیاق. اون انسانی که پروژه تعریف میکنه مثل جیمناست روی موازنه است. یه موازنه، یک چوب دیگه موازنه طلبی جوهری، دعوت جوهری هست. چوب اول موازنه احتیاج اشتیاق بود، چوب دوم موازنه یا پارالل طلبی جوهری از سوی انسان، دعوت جوهری از سوی او. حالا انسان‌هایی که با او زیاد در حقیقت سیر لمس و استکاک و پیشه کردن مثل یعقوب، مثل ابراهیم و مثل خیلی های دیگه دو دوران جدید که ما نمیشناسیمشون یا کم میشناسیمشون به یک تلقی جوهری رسیدن، او هم از اول حرفش با همون آدم اول همه این بوده، ای عشق برادران و پیشا بگذار سلام سرسری را. خدا یه نهیبی به آدم زد، اگه اهل قولی بودی، قراری بودی، دستی به ما دادی، بنا بود پروژه اجرا کنی، پس قبول چرا؟ پس قول شکنی چرا؟ از اول خدا دعوت جوهری میکرد. حالا بشر که هی پیش اومد، دعوت جوهری جدیتر و به اصطلاح پرپژواک‌تر شد. محصول مشترک تلقی جوهری که به اصطلاح محصول تلقی انسانه و دعوت جوهری هم دعوتی است از سوی او، مخرج مشترک یا محصول مشترک تلقی انسانی که با جوهر انسان رابطه برقرار کرده و دعوت جوهری که با جوهر هستی مرتبط هست، روی کرده پر امید بی بدیل بی تردیده. یعنی ابراهیم انسانها رو دعوت میکنه به برخورد بیشیل پیله و قاطع و کاملا مطمئنانه به خدا، خدا هم همین دعوت رو از انسان داره. هر دوتاشون تلقی جوهری و دعوت جوهری ما رو در حقیقت فرا میخوانند به پیوند استراتژیک. یه وقت هست ما میخواییم خودمون رو به خدا سنجاق کنیم، شب کنکور و شب ازدواجی و و و و و و میخوای التصاق کنی، او هم حرفی نداره، اینقدر در حقیقت بزرگوار هست که ما هم به جایی از وجود او سنجاق بشیم. ولی این رابطه رابطه استراتژیک نیست. از تلقی جوهری و دعوت جوهری رابطه ای در میاد که ما دنبالشیم، رابطه استراتژیک، نه التصاق، نه سنجاق. آرام آرام میرسیم به بحث در حقیقت ما قبل که بحث عشق بود و همسایش که بحث انرژیه که داریم پیگیری. این جهان با این صغرا و کبراهای غیر یونانی و غیر کلاسیکی چیده شد، جهان جهان منتشرانه، یعنی او اهل انتشاره و خودش هم منتشره، عشق هم عامل انتشاره و کاملا منتشره و انرژی هم عامل انتشاره و کاملا منتشره. یعنی این سه عنصر، او، عشق و انرژی، همه دستیافتنی هم، تخیلی رویایی نیستن، قابل لمس هم. حالا انسان هایی هم که درک رو دارن که اون منتشره، عشق منتشره، انرژی هم منتشره، نوع این انسان ها منتشرن، انتشارشون هم زمانیه هم جغرافیایی که قبلا بحثش شد. برسیم به بحث عشق و انرژی که رسیدیم، هستی مبتنیه، پروژه مبتنیه، هر دو مبتنی هستند بر این دو عنصر، بر عشق و انرژی. بذار این دو عنصر عناصر پایدار هستند، کاملا پایدارن، بی وقفه، بی تعطیل، بی تزلزل، بی نقص، بی مکس و پایکار هم هستند. پایکار هستی و پایکار پروژه ها این دو تا عنصر هستند و اساسا ضرورت دار، پایدار، پایکار، اساسا ضرورت دار. این دو عنصر رو از هستی حذف کنی چه چیزی میمونه؟ این دو عنصر رو از پروژه های هستی که انسان ها تعریف کردن و میکنن حذف کنی، چیزی باقی نمیمونه. میرسیم به بحث هفته پیش خود، رسیدیم به اصل بقا. حالا دیگه به نسبتی که ما از حاشیه فاصله میگیریم، تعیین تکلیف میکنیم با خودمون و با او و هستی، صاحب این ظرفیت میشیم که آرام آرام بیاییم تو متن. این تبیین ها دیگه بحث های متنه، ما آمدیم توی به اصطلاح تبیین در حد به اصطلاح صلاحیت خودمون، نه کمتر و نه بیشتر. رسیدیم به یک اصل بقا. اصل بقا معتقد هست که این دوتا در حقیقت موجود باقی و جاوید و پایدارن، در جهان ما جابجا میشن، تبدیل میشن و عامل تغییرن، نه مشمول حتمن و نه مشمول محون. یه اصل دیگه هم هست، اصل عاملیت، یعنی انرژی و عشق که مقدمه بر انرژیه، اینها همه در حقیقت عاملیت حرکت، پدیداری پدیده ها، رشد پدیده ها و پیشبرد پدیده و پروژه رو به عهده دارن. یعنی حرکت و بروز و رشد و پیشبرد میسر نیست الا با عملیت همین دو اصلی که ما داریم وقت صرفش میکنیم. ان شاءالله به یک جایی برسه. یه تلنگر بزرگم خدا در آیه اول آیت الکرسی که سه تا آیه هستن که جمع میشن میگن آیت الکرسی، آیه اول 255، دوم 256 و سوم 257. 255 اون هفته متنش باز شد و ترجمانش هم زیرش جای گرفت. خروجیش مهمه و شیرابش مهمه. 255 بقره آیت الکرسی تأکید بر 6 یا 7 واقعیت سترد داشت. منشأ جهان یگانه است، حیات تام می‌داره و حیات تام هستی هم ناشی از حیات تام اوست. تام یعنی تمام. به قوله یه پهلوانای قدیم یه اصطلاحی داشتن، گفتن سر و تمر، یعنی پهلوانی که بدن داره، اندام داره، فکر داره، اهل فن زدن هست، اهل پایداریه. 6-7 ویژگی اون پهلوان داشته باشه میشه پهلوان سر و تمر، یعنی یه باکسیه که سر و تهش مره. این خدام در حقیقت سر و تمر حیات هست، تام حیاته. آیه به ما میگه، نشانه به ما میگه، انرژی مطلقه، بی ترک، بی فطرت، صاحب کرسی در حقیقت، فراگیر، صاحب اریکه است، نگهدارنده جاوید عالمی هست که ساطع شده از انرژی خودشه و والای بزرگی. این 255 آیه در حقیقت اعلامی هست، علنی هستش که خدا بر لوح و تاخچه قرار داده، آگاهی های مبنایی رو به ما منتقل می‌کنه. در ادامه در حقیقت نخ تسبیح که برای دانه های درشت اصول سر هم داریم میکنیم، به یک اصل توحیدی برمیخوریم. این که عالم یک منبع یگانه انرژی داره که کار این منبع یگانه انرژی که پمپ داینامیکه و دهش سیاله، این دم و بازدمی که ما تو تجربه خودمون در هستی داریم، کل هستی هم همین تجربه رو در حقیقت ثبت کرده. حالا تو بحث سعی میکنیم دیگه این بحث از بحث‌های گذشته در بیان. یه اصل دیگه هست، اصل درونجوشی عالم. یه مثلث فرانسوی هست که رأس اولش لاوازیه است، دومی برتلو، سومی لاپلاس. اینها به ترتیب شماره‌ها بروز و ظهور تاریخی داشتن و انسان‌هایی بودن، انسان‌های متن، یعنی در حاشیه نشستن، یه انگاره‌ای به ذهنشون برسه در حاشیه بهش دلخوش باشن. بحث رو بردن تو متن. انسان متن انسانی هستش که یک ایده رو به متن میاره و همه رو آلوده مثبت او ایده میکنه. این سه تا این کارو کردن. مثلث فرانسوی، فرانسوی ها استدا از این حیث بشر بهشون مدیونه تو دو تا حوزه. یکی یه مثلث آمد در قرون جدید، اون مثلث حقوق پایه و حقوق اساسی رو بود که رأس مثلث اگر اینجا لاوازی است اونجا مونتسکیو، یعنی اول کسی که اومد یه حقوق پایه مادر و اساسی برای بشر تعریف کرد تو دوران جدید به اصطلاح مونتسکیو. یه مثلث اونجا به اصطلاح ترسیم کردن رو حقوق پایه و حقوق اساسی، یه مثلث روی شناخت پایه و شناخت اساسی. اصل درونجوشی عالم رو پی می‌گیریم رو همین مثلث. اگر همه نظریه لاوازیه رو با همه طول و عرضش بخوایم جمع کنیم، اون می‌خواد این رو به ما بگه با زبان ساده: هیچ پدیده‌ای در این هستی معدوم نمیشه و هیچ چیز جدیدی هم موجود نمیشه. لاوازیه می‌خواد این رو بگه. نفر دوم در این مثلث تئوری آورد که اون تئوری عنوان گرفت حالت ابتدایی و حالت انتهایی. محصول نظریه حالت ابتدایی و حالت انتهایی حرارت و ماده بود. حرارت و ماده در این دیدگاه ثابت و جاویدن، نه هدمی میشن و نه خلق جدیدی. این نظریه است، حالا فارغ از این که ما با چقدرش وحدت داشته باشیم یا نداشته باشیم. زل سوم لاپلاس، ثبات کار، ثبات حرارت، ثابت بودن مقدار کل انرژی جهان. این مثلث رو فشارش بدیم، شیرابه کیفیش و مخرج مشترکش همین نظام درونجوش جهانه. اون سه تا نظریه سیر تکاملی خودش رو طی کرد از لاوازیه به لاپلاس. این مخرج مشترکشون سه تاشون حالا با ادبیات خاص خودشون و با فاصله تاریخی که داشتن میرسن به نظام درونجوش جهان، بقای انرژی و بقای حرارت. حالا بیایم دیگه متمرکزیم رو بحث خودمون که بحث انرژی بود. این خیلی مهمه که انرژی خودش بسیار 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 مستعد فربه شدن، مستعد پروار شدن مثبت و مستعد عرض و طول پیدا کردن بوده. چرا؟ سیری که طی کرده انرژی در 3-4 قرن گذشته در جامعه پژوهشی، پژوهشگران متن چند تا ویژگی دارن، عناصر متن خودشون پشتوانه ایدهشون هستن، دو سمجن پیگیرن، سه اهل تخصیصن زندگی گذاشتن. یه چیزی به ذهنشون نرسیده توی روزنامه توی ستون فرعی صفحه 14 بزنن، اینطوری نبوده. دلخوش نکردن به یه مصاحبه با بی بی سی، نه، عنصر متن بودن. لاوازیه لاپلاس عنصر متن بودن. از در حقیقت مجموعه پژوهشگران کیفی و متعلق به متن و مدار تغییر موضوع انرژی این بوده که اینها اول انرژی رو یک موضوع میپنداشتن، موضوع خودش آرام آرام تو پرواربندی ها و تو استخوانبندی ها به قول کسایی که زیبایی اندام کار میکنن، یعنی بالاخره بعد از یه مدتی این بازوی پشتی میاره. انقدر این انرژی پشت بازو پشت بازو پشت بازو آورده که خودش تبدیل به یه علم شد. ابتدا موضوع حول سیستم دست ساخته انسان بوده. در ماشین‌های حرارتی اومدن اینا بررسی بکنن، که کیفیت و چگونگی تبدیل حرارت به کار چیه؟ موضوع خیلی ساده بود. اسب بخار تازه آمده بود، ماشین بخار واتسون تازه آمده بود. اسب بخار در صنعت نساجی که صنعت در حقیقت تابلوی اول بشر بود در کارگاه جهان که اون موقع انگلستان و منچستر بود، ذهنای در حقیقت تکاپوگران و پژوهشگران عرصه انرژی رو به خودش مشغول کرد. این سیستم دستساخته بشر در چارچوب پیگیری کیفیت تبدیل حرارت به کار چی بوده؟ از این شروع کردن، آرام آرام پروار پروار عرض طول پهنه تبدیل شد به علم انرژتیک. اول از یک موضوع مشخص مناسبتی شروع شد، بعد رسید به علم انرژتیک. حالا این رهیافت در حقیقت در کادر پیگیری بحث انرژی از دینامیسم مصنوع منفرد رسید به دینامیسم طبیعت مجتمع. دینامیسم مصنوع منفرد یعنی چی؟ یعنی اومدم ببینم که این ترمودینامیک در این به اصطلاح سیستم حرارتی چه قاعده‌ای رو حامل هست، با چه کیفیتی تبدیل صورت میگیره. این بشرم مشابه خود خدا نه در حد خدا، مشابه خدا مظهر در حقیقت فکر، مظهر ایده است، مظهر پردازشه. هی پردازش از یک ماشین بیجان اومدن به این رسیدن که حالا این مصنوع دست بشره، منفرد هم هست، یک ماشینه ساخته شده دست بشره. از این در حقیقت چند و چونها و چانه‌زنی ها با طبیعت و با علم رسیدن به این که بابا این دینامیسمی که تو این ماشین هست، این دینامیسم تو کل طبیعته. یعنی دینامیسم از مصنوع در حقیقت دیدن که حقانیت علم همینه. یا خواست بشر میخواد یه حقانیتی رو به زور به اصطلاح عقده بکنه، یا خواست اون علم خودش حقیقتی رو در درون مندرج داره. علم خدا اینه، بشر رسید به علم خدا. یعنی این دینامیسمی که توی این ماشین میبینید تو طبیعت پخش و پلاست و مجتمع هم هست، همه یه عالم امکان رو در حقیقت چیه؟ دربر میگیره. لذا از اهمیت موردی انرژی رسید به اهمیت شمولی. یعنی اول یک مورد خاص رو شامل میشد، اون ماشین در حقیقت ترمودینامیکی رو شامل میشد و دیدن بابا همه موجودات و همه جانداران تابع قاعدن، تابع قانونن. رسید از نقطه به پهنه. جراحایی که میخوان بیمار مبتلا به سرطان رو جراحی میکنن، این اصطلاح دارن، میگن به این تومور چاقو بزنی پخش میشه. پس اصلا میگن از بعضی ها از عمل صرف نظر کن، بذار سیر طبیعی خودشو بیماری طی کنه. اصطلاح قشنگی میگن به این تومور چاقو بزنی پخش میشه. حالا تو علم اصطلاح این هست که میگن به حقیقت تلنگر بزنی هم حقیقت هم پخش میشه، پالان میشه و جوشان میشه. بشر در سیر پژوهش 200 خورده ای سال از موضوع ماشین دست ساخته اومد به سمت طبیعت و در حقیقت فراگیری، چاقو نزد، به ماشین چاقو نزد، تلنگری به ذهنش خورد ناشی از تدقیقی که روی ماشین ترمودینامیک داشت و در حقیقت حرارت تبدیل به کار کیفی شدن در ماشین. این تلنگر خورد تا به اصطلاح کل طبیعت رو در بر گرفت و از اون حالت ماشین و مکانیک مصنوع بشر آمد بیرون. این اتفاق مهمی بود که تو علم به اصطلاح کل رخ داد. انرژتیک اینجا دیگه خودش علم شد، از موضوع به علم تبدیل شد. حالا این علم انرژتیک ابتدا موضوعیتش یک مورد خاص و مناسبتی بود، میخواست به اصطلاح از حرارت به تبدیل راه پیدا کنه، از تبدیل به کار، چطور حرارت تبدیل به کار میشه و چطور به مصنوع، این ماشین ترمودینامیکی چطور به محصول در حقیقت میرسه. ولی سیر بشر مستقل از سیر پژوهشگران یه سیر غیر کلاسیکی بود که هنوز هم ادامه داره. علم انرژتیک وقتی توی جامعه اومد، یا به تعبیری تو علم الاجتماع اومد، به تعبیر حنیف نژاد توی علم الاجتماع که اومد، دیگه کلاسیک نشد حرارت چطور تبدیل به کار میشه و از کار چه محصولی ساته میشه. اینطوری نیست. این به اصطلاح دینامیسمی پیدا کرد. عشق چطور پشتوانه انرژی میشه، انرژی چطور تبدیل به کار و پروژه میشه و کار چطور تبدیل به تغییر میشه. اگر بشر در پژوهش علمی دنبال این بود که این محصول در چه فراز و نشیب‌های علمی به اصطلاح رخ ظاهر کرده، بشر الان دنبال این هستش که عشق چطور تبدیل به انرژی میشه، انرژی تبدیل چطور به پروژه میشه و از پروژه چطور تغییر بیرون میاد. اتفاقی که پارسال تو جامعه ما اومد کنهش اینه. همه در حقیقت بسنده میکنن به واقعه ها 22 خرداد و 25 خرداد و 30 خرداد. نه، از واقعه ها که بیرون بیاین درک میکنیم که در حقیقت تو جامعه ما میسازوکاری داره پیگیری میشه. یعنی بالاخره یک منشأ عشقی هست، این عشق تبدیل به انرژی میشه، انرژی آرام آرام تو جامعه ما داره تبدیل به پروژه میشه. حالا پروژه نبوده، آرام آرام داره تبدیل به پروژه میشه. از پارسال تا الان رو اتفاقات خیابون فقط هزار تا کلیپ بلان درست شده. خیلی مهمه، هزار تا کلیپ. اینا همه دستمایه است. دستمایه که فقط نیست ما بشینیم اینجا بحث علمی بکنیم. دستمایه ها آرام آرام از همه مجاری بیرون میزنه، تبدیل به یک سیلوی مشترک اجتماعا لازم میشه. از اون سیلوی مشترک اجتماع لازم حتما تغییری حاصل میشه. پارسال توی خانه هنرمندان سال 88 اتفاق کیفی، تاریخی، استراتژیک و متناسب با بحث ما رخ داد. انجمن به اصطلاح مستقل موسیقی اومد نمایشگاه ساز ترتیب داد. این یه طلسم 30 ساله جمهوری اسلامی شکست. توی این نمایشگاه ساز 150 تا ساز عرضه شد. بخشی از این سازها سازهای جدید بودن، سازهای مدرن بودن، اما مهم بخششون سازهایی بودن که در دورانهایی از تاریخ ایران منسوخ شده بودن و معدوم شده بودن. در حد فاصل قرن 11 تا 13 هجری خورشیدی خودمون که دوران در حقیقت صفوی است و دوران رسوخ و نشت فکر و اعتلاء خرافه و خرافیگری، در اون دوره تعدادی از سازهای ایرانی معدوم شدن یا منسوخ شدن. یکی از اون سازها مغنی بود، یکی هم نزهه. پارسال چه اتفاقی افتاد؟ دو قرن بعد از اینکه مغنی و نزهه با گرز سرکوب صفویه نابود و معلوم شدن، چند تا جوان پیدا شدن این دو تا ساز رو بازسازی کردن. این مفهومش چیه؟ مفهومش همین بحثی که ما داریم الان رو تکاپو می‌کنیم. اصل بقای انرژی، اصل بقای ماده. صحبت موسیقی شد. در همون دوران قرن سیاه 11 تا 13 مشتاق علی شاهی بود. مشتاق علی شاه موحد بود، مسلمان هم بود، یعنی هم موحد بود هم مذهبی. به اعتبار کشش شاه نعمت الله ولی رفت سمت کرمان. کرمان مسجد جامعی داشت. مشتاق علی شاه هم قاری قرآن بود هم نوازنده ستار. تو نوازندگی ستار هم یک نوازنده کلاسیک نبود که فقط به سنت پیشینیان بسنده کنه، اومد یه تار هم به ستار اضافه کرد، ستار رو کرد 4 تار. این موقع از اون مهم بود، میومد دم مسجد جامع میشست، بخشی از وقت باقی مانده به اذان رو تار میزد، ستار میزد، بخشش رو هم قرآن میخوند. اون مسجد جامع پیشنمازی داشت، ملا واعظ. ملا واعظ دستور داد سنگسارش کردن و مشتاق علی شاه جان باخت. الان کسانی که کرمان میرن مقبره مشتاق علی شاه جذبشون میکنه، ولی کی سراغ مقبره اون ملا واعظ میره؟ مثلا ملا واعظ کو؟ ملا واعظ کجاست؟ ما شاید زبانمون الکن باشه که هست، ولی این بحثی که ما دنبالش هستیم، بحث در حقیقت اصل بقای انرژی و اصل بقای عشق، همین اتفاقی بود که در کرمان با مشتاق علی شاه رخ داد و همین اتفاقی بود که پارسال در همین نمایشگاه رخ داد. سازهایی که در دوران سنگسار کردن مشتاق علی شاه نابود شدن، زیر گرز از بین رفتن، همین با یک فاصله دو سه قرنه کسایی پیدا شدن با جان مایه بقای انرژی و بقای عشق، اونها رو ساختن و بالا آوردن. این اصل بقای عشق. و اصل بقا انرژی تو همه حوزه ها هست. الان دوران جام جهانی، دوران جام جهانی هم تلویزیون همیشه فیلم های آرشیوی پخش میکنه. انگلستان سال 1966 که قهرمان جهان شد یک بازیکنی داشت با ادبیات اون موقع میگفتن جنتلمن، اسپورتمن. بازیکن بابی چارلتون بود. مظهر منش بود. لقب سرم گرفت. ملکه بهش لقب سر داد. هنوز میاد آغاست. آقایی از سرونش میرم. ما موقع دبستان بودم. ما موقع حزم میکردیم. قدیمی ها میگفتن حزم میکنیم مثلا فلانی ها میبینیم. ما حزم میکردیم بابی چارتون. بابی چارتون نه قد و قواره‌ای داشت، اتفاقا سرش هم تاس تاس بود. نه چیزی نبود که مثلا فرض کنیم خوشتیپ باشه، دونجوان باشه، همه را نه، روشش، منشش و عشقش همه را به خودش جذب میکرد. تو همون جام جهانی تیم آرژانتین اون سال معروف شد به تیم قصاب‌ها. یک کاپیتان داشت اسمش راتین بود. راتین چند نفر رو تو اون جام جهانی معدوم کرد. فقط میزد، فقط میزد. آیا راتین باقی موند یا بابی چارتون؟ بابی چارتون هنوز میاد تو جایگاه استادیوم براش بلند میشه. تو حوزه فیلم بریم، همون موقع که بابی چارتون به اصطلاح منشأ عشق و انرژی بود برای نسل ما، فیلمی اومد اشک‌ها و لبخندها. اشک‌ها و لبخندها رو فقط یه سینما تو تهران نمایش میداد. اون فیلم 3-4 ماه رو اکران موند. جولیان روز هم بازی میکرد و این به اصطلاح نوت دوره می فاسولاسی هم موزیک متن اون فیلم اشک‌ها و لبخندها. اشک‌ها و لبخندها هنوز توی به اصطلاح این شبکه ویدئویی پخش میشه. یه فیلم نوستالژی که برای نسل‌های گذشته. آیا جولیان روز و اشک‌ها و لبخندها تو تاریخ موندن یا کریستوفر یا فیلم دراکولا یا فیلمایی که آزار جنسی رو نمایش میده، کدومشون تو تاریخ موندن؟ مشتاق علی شاه میمونه، بابی چارتون میمونه، گاندی میمونه، جولیان روز میمونه. اصل بقای انرژی و عشق یعنی در حقیقت همین تمثیل هایی که ما از تاریخ گذشته و تاریخ روز به آریت در حقیقت برای بحث خودمون قرض میکنیم. حالا بحث به یک گلوگاه میرسه. آیه 255 از آیات سگانه آیت الکرسی تأکید میکرد بر کرسی او، پژوهش های بشر از یک سمت و واقعیت های طبیعت هم تأکید میکنه بر کرسی انرژی. کرسی او و کرسی انرژی کلاف های فراگیره، یعنی نه برای او میشود حد و مرزی قائل شد، نه برای عشق، نه برای انرژی که در همسایگی هم به سر میبرند و تالی و مقدمند. حالا هر دوتا صاحب کرسی هم، یا هر ستا به تعبیر دقیق‌تر بخوای بگی صاحب کرسی هستند. کرسی او، کرسی انرژی و کرسی عشق. حالا خدا که خدای موجودات هست، یه علمی هم زیرش تعریف میشه که انسان تعریف کرده، علم موجودات. خدای موجودات، علم موجودات. خدای موجودات در ادبیات خودش، یعنی ادبیات با سر و تمر خدا که نه چیزی ازش کم شده و نه چیزی بهش اضافه شده، همین کتاب آخره. نه اینکه کتاب‌های قبلی احترام برانگیز نیستن، نه احترام برانگیز هستن، ولی امانت داره به نسل، امانت دارانه به نسل‌های بعد منتقل نشه. این کتاب بالاخره کتابی هستش که حفظ امانت توش شده. ادبیاتی که خدا در کتاب آخر به کار برده، یه واژه‌ای رو دو سه بار به کار برده، واژه دابه. واژه دابه تو ادبیات عرب جنبنده سیری ناپذیر خیلی زیباست. جنبنده سیری ناپذیر از پامنشین. خدا دو تا یا سه تا آیه هست برای کل موجودات، فراتر از انسان، کل موجودات دابه رو به کار میبره که یکی از اونها خشم خدا هم توشه. میگه بدترین جنبندگان کسانی هستن که کور و کر روی آیات میفتن. کسی که کور و کر روی آیات میفته یعنی میخواد دینامیسم هستی رو نفی کنه، فیکسیسم خودش رو تحمیل کنه بر هستی. خدا با اینها مرز جدی میبنده، خشم و غیظ بروز میده، کینه بروز میده. خدا، خدایی که وجودش مهره، جاهایی اون کینه بروز میده. حالا تو ادامه بحث داریم، اینطور نیست که فقط جهان رمانتیک باشه، نه، کینه بروز میده، کینه خاص، کینه ای که در مورد فرعون بروز میده، کینه ای که در مورد این نوع جنبندگان بروز میده که میخوان در حقیقت فیکس خودشون رو تحمیل کنن بر داینامیک هستی. دابه رو به کار میبره. ادبیات علم هم رسیده به داینامیک. مشابهت‌های ظاهری، و مشابهت های کیفی جدی تو دابه و داینامیک وجود داره. خدا ادبیاتی که در مورد موجودات به کار میبره دابه است، یعنی جنبندگان از خامنشین، جنبندگان سیری ناپذیر، و انسان هم رسیده به کلمه داینامیک. داینامیک هم یعنی موجود از خامنشین، موجودی که حالا بشر فکر میکرد اول ماشین حرارتی ترمودینامیک، ولی اومد جلو دید بابا این ماشین خیلی کوچکتر از حقایق طبیعته، حقایق طبیعت تحمیل شد به بشر. یعنی خدا وقتی میگه مشاهده کنید، مشاهده کنید، مشاهده کنید، همین بحث با بوکشاست. میگه استارت پژوهندگی رو بزنید، نه پژوهش کلاسیک که آخر بخوای یه مدل درآوری چارت و فرم، نه، پژوهشی که در سمت تغییر جهان بخواد شرکت کنه، به نسبتی که تو پیش میاد پرده های در حقیقت جدیتر و لایه های عمیق‌تری از واقعیت رو مقابل روی بشر قرار خواهد داد. پژوهشگران علم فقط رفتن ماشین رو مشاهده کنن، دیدن با پشت ماشین خیلی خبراست. خیلی خبراست یعنی این داینامیک اون ماشین ترمودینامیکی قانون در حقیقت کل هستی و کل حیات هست. حالا این سه تا آیه رو اگر دوستان تو خلوت خودشون حرف فرصت جدی دارن میخواد اختصاص بدن به این کتاب آخر که کتاب گزارش هست، 255، 256، 257، هر دوتاشون شروعشون شروعهای جدی و اپرایی هست به لحاظ موسیقیایی. 255 که هفته پیش روش بحث کردیم، همین آیه کرسی، الله لا اله الا هو الحی القیوم، یعنی اصلا از ابتدای موزیک متن میره بالا، ارکستراله، میره بالا، حزیز نداره. 256 باز با لا شروع میشه، موسیقی میره بالا، لا اکراه فی الدین. 257 بازم موسیقی اپرایی میاد بالا، الله ولی الذین آمنوا. دقت کنیم دو تاش اپرایی هست که اثبات قاطع میکنه، یکیش اپرایی هست که نفی قاطع میکنه. دو تا اثباتی ها اثبات خدا و انرژی خدا، توانایی های خدا هستن. و 256 نفیه در حقیقت مرتجعینه، نفی کسایی هستش که میخوان بر دین بار کنن، لا اکراه فی الدینه. این که این ستا آیه از این منظر که یک جام جمع شده تو طبقه بندی قرآنی 255 و 56 و 57 که آیات الکرسی نام میگیره، دو تا اثبات قاطع و یک نفی قاطع رو در بر داره. حالا این الا به ما شاء وسع کرسی و السماوات و الارض، این کلاف فراگیر کرسی او رو می نشونه. به ادبیات خدا دقت کنید، الا حرف در حقیقت قاطع و به اصطلاح برانی هست، به ما شاء، این شاء رو تو ادبیات کش پیدا میکنید، آی با کلاه کوچک روشه، این یکم باید کشش بدید، وسع باز نشون دهنده وسعتی پهنه کرسی و سماوات و الارض، این کرسیه خودش یه تشدید داره، به سماوات هم که وسعتی یه تشدید میده، یعنی این کلماتی که خدا چینش کرده در الا به ما شاء وسع کرسی و سماوات و الارض، و سماوات هم که دیگه کهکشان های عریض و طویل و بی بالان، و عرض هم حالا درسته محدود، ولی عرض هم بالاخره برای خودش قد و قامتی داره، دایره ای رو داری هستی به خودش اختصاص داده، کره ای رو در هستی به خودش اختصاص. اینا همه عناصر نشان دهنده وسعت کرسی خداست که منشأش عشق و انرژی. حالا یه اصلی هم انسان یافته در همون مطالعات ترمودینامیکیش، اصل انسان یافته، اصلی مشهور شده به آدیاباتیک. آدیاباتیک یعنی تحول مبتنی بر انرژی درون. بشر در پژوهش هایی که اول رفت از اون ماشین شروع کرد و الان هی پژوهش ها گسترده تر شده، خدا پرده های جدی تری باز کرده روبروی بشر، بشر رسیده به در حقیقت آدیاباتیک، یعنی تحول جهان تحول مبتنی بر یک انرژی درونی. 255 بقره به اصطلاح صده ها قبل از اینکه انسان به این حقیقت دست یابی پیدا بکنه، در همون آیه اول آیت الکرسی تأکید میکنه بر دانش محوری، عمل محوری و پایش محوری. یعنی این جهان بر دانش محوری خدا بنا شده، بر عمل محوری خدا بنا شده، بر پایش محوری خدا، یعنی هم حی هم قیوم هم نگهدارنده است هم والای بزرگی. این 255 خیلی خیلی پرو پیمان هست. حالا این آدیاباتیک هم اگه نگاه بکنید، در حقیقت به نظر میرسه که یافته کل بشره. یعنی آدیاباتیک یک واژه مرکبی هست، یعنی هم به نوع تکلم و گویش انسان‌های کهن اولیه میخونه، هم به نوع آواهای قبیله‌های حالا دوران‌های قبل میخوره، و هم به حتی این انسانی که فکر میکنه پست مدرن است و از همه دوران‌ها عبور کرده. یک کلمه مرکب بین تاریخی است، از اول تاریخ بشر تا الان. اینطور میتونیم ما در حقیقت به حوزه تفسیر واژه وارد شیم، نه اینکه حتما درسته. اینقدر میفهمیم آدیاباتیک مثلا الان شما این آواهایی رو که تو این جام جهانی میبینین، الان 32 تا تیم از جهان مختلف جهان اومدن. از ماهواره اگر نگاه کنید تلویزیون جمهوری اسلامی، آوار هم اینا سانسور میکنن، سرود یک کشور هم سانسور میکنن، سامبای برزیلی هم سانسور. اگه این آواها رو یکم شبا گوش بدین از این ماهواره، ببینیم این آدیاباتی که من این چند شب نقد میکردم، ببینم مال ایرلند، مال مثلا هلندیه که مدرن و بیروح هم هست، از این واژه بیرون میاد. قنایی هم که به اصطلاح رو طبل میزنه همینطور، برزیلی هم که سامبا میرخصه. اگه گوش بدیم این آدیاباتیک مال کل جهانه، کل جهان به این میرسه که تحول مبتنی بر انرژی درونی خدام، که در آیه 255 ما قبل این در حقیقت بینش بشر تئوریزه کرده. حالا میرسیم تو همون ادامه اصول به اصل اصیل. اصیل به این مفهوم است که به اصطلاح اصل اساسه، اصل اصل هاست. پایه چند تا ما پایه واحد داریم، حالا اینقدر که تو بحث خودمون فهمیدیم. پایه واحد ها عشق، انرژی و به اصطلاح خلق. این پایه های واحد هستی هستن و پایه های واحد پروژه هستن. یه آیه هست، آیه 28 لقمان، می توانیم استفاده کنیم در چارچوب همین پایه واحد ها. ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ان الله سميع بصير. 28 لقمان هست. تاکید میکنه که هم آفرینش خلق و هم بازخیزش که به اصطلاح رستاخیز آخر هست، همه از مبنای واحدی سرچشمه میگیرن. یعنی به اصطلاح بشر فکر میکنه که حالا یه قدری تو علم رفت دیگه، مثلا بالای خداست. الان طلبی بشر این هست دیگه، حالا مثلا تو ایران ما توی گوسه دهه آمده میبینم بالای خدا، خدا یکم قدیمیه، خدا دموده، خدا مثلا ماشین فورد دهه 50 که حالا مثلا این ماشینای چیزو اومدن باید به احترام ماشین جدیدا مثلا بره تو پارکینگ برزنتم بکشه روش. واقعا اگه جرأت کنن میگن جرأت تو ایران جرأت نمیشه، چون امنیتیه. یعنی کسایی که به این رسیدن وجودشو ندارن که هزینه امنیتیش هم بدن، مگرنه به این به نظر من بعضیا رسیدن، در درون خودشون رسیدن، از حرکاتشون هم که میکنن معلومه رسیدن، ولی نمیگن. حالا این سوره سوره مهمی هست. سوره لقمان سوره تبیینیه. اسم گذاری ها که توسط انسان صورت گرفته، اسم گذاری های با مسمای لقمان خودش عنصر فکری یا اندیشمنده. این سوره که سوره تبیینیات، خدا توش حرفای کیفی و جدی و قابل تعمق و تدقیق و تفکر زده. از جمله این آیه، آیه 28 لقمان، به اصطلاح نشانه کیفی هستش که در سوره کیفی و تبیینی لقمان اومده. و سوره در حقیقت کمککار همین اصل اصیل هست که پایه های واحدی در هستی است، عشق و انرژی و خلق. بحثو ببریم قدری به اصطلاح انسانی کنیم و آهنگی. همه جهان رو به اصطلاح پژوهشگران رقم نزدن، همه جهان رو هم سیاسیون رقم نزدن، همه جهان رو هم ایدئولوژی اندیشی ها نه، نه جهان مشارکتیه. بابی چارتون هم رقم زده، وحشی بافقی هم رقم زده، حافظ هم رقم زده، پژوهشگر ترمودینامیک هم رقم زده، لاوازی هم رقم زده و این ملغمه جهان. حالا دو تا تک بیت هست میاریم تو خدمت بحث خودمون که نشون دهنده همین منبع عشق و انرژی و جهان عاشق و جهان به قول علما انرژتیک. یک نکته بیش نیست غم عشق و این عجب، که از هر که میشنوم نامکرر است. این تاکید میکنه یک نکته بر یک عنصر واحد، یک نکته بیشتر وجود نداره، یک حقیقت، یک منشأ حقیقت بیشتر وجود نداره. میبینیم که همه غم عشق دارن، یک نکته بیش نیست غم عشق. و این عجب، یعنی همه انسان‌هایی که یک دوره‌ای به غم عشق مبتلا میشن، یک نکته بیشتر درشون نهفته نیست که از هر که میشنوم، این هر که معطوف به همه ابنای بشر، هر کس در حقیقت میتونه عاشق باشه و عاشق هم حتما شده، که از هر که میشنوم نامکرر است. این خیلی مهمه، این غیر تکراریه، تجربه مشترک نیست، تجربه در حقیقت مستقله. تجربه عشق و تجربه انرژی ضمن این که از یک نکته و از یک منبع واحد سرچشمه میگیره، اما هر کدوم سیر مستقل، فرجام مستقل و روایت و کیفیت مستقل خاص خودش رو، تکراری نیست، نامکرره. مثل خود خدا میگه که هیچ دو برگی رو در این عالم پیدا نمی‌کنیم که رگ و ریشه‌هاش مثل هم باشن. برگم به رقم مشابهت های ظاهری و برگ بغلی شده، بالاخره مستقله، برای خودش یک جایی رو در جهان اشغال کرده. دومی، لطیفه ایست نهانی که عشق از آن خیزد. این دومیش خیلی قشنگتره مصرعش، که نام آن نه لب لعل و خط زنگاریست. خیلی ها میخوان در حقیقت به خصوص توی مثلا ادبیات آیین ایران که این عشق را تقلیل بدن به مثلا لب قلوه‌ای و لب لعل و خط زنگاری ابرو، مثلا فرض کنید باریکی، که اصلا همچین چیزی نیست. شاعر خط بطلان میکشه، لطیفه ایست، یعنی از یک منشأ لطفی در جهان برخواسته این عشق و انرژی، نهانی است که عشق از آن، نهانی است که عشق از آن خیز است، یعنی در حقیقت پنهانی است به قول مولوی که عشق از اون متساعد میشه. از این دوتا ما میتونیم به این جنبندی برسیم که وحدت مبنایی وجود داره در بحث عشق و انرژی، تنوع مبتنی بر اون پایه واحد رو شاهدش هستیم، تجارب عشق به تعداد در حقیقت بشرهایی که آمدن و عاشق شدن و انرژی مصرف کردن متنوع و مستقل، از یک منشأ لطف پنهانی و پیدایی است، پنهانیش از اوست، نهان و خیزی که شاعر میگه خیزد متساعد میشه، خود نمایان میکنه از بشر اصول پیداست. و بالاخره این مصرع پایین رو زیرین رو بخوایم جنبندی کنیم، این انرژی و عشق استقلال جنس، جنس عالیه در سطح لب و در سطح چشم خمار و در سطح به اصطلاح خط ابرو، قابل تقلیل و قابل تنزل نیست، عالیه. از تعالیش بالاخره انسان از کمون اولیه در اومده تا به اینجای کار جهان رو رسونده و وقف ناپذیر هم از کار بشر و پروژه آدمیت ادامه داره. فشرده اون دوتا به اصطلاح بیت، وحدت مبنا، تنوع مبتنی بر پایه واحد، عشق و انرژی از منشأ لطف، سینوس پنهانی پیدایی رو تعیین کنن از او به ما و عالیه و نه تنزلی. این چهارتا به اصطلاح جنبندی بحث ماست. جنبندی بحثمون رو یه وقت از چیزی پیدا نمی کنیم، خودمون مجبور میشیم یه چیزی بالاخره بسجو کنیم، سوار کنیم، ولی جا سواره، جاهایی که سواره ما خیلی نباید به اصطلاح اینان حتما خود، نه بالاخره اگر قائل هستیم جهان مشارکتی، قبل از ما این سری کارا رو کردن، حالا ما اون کارای اونا رو بتونیم وصل کنیم، وصل غیر منتاجی و وصل پیوندی و جوهری به بحث خودمون. شاعری هست وحشی بافقی، یعنی اسمش هم خیلی دینامیکه، وحشیه، اصلا برخلاف اهلی شیرازی که اصلا تو شیراز و اهلی، وحشی بافقی اصلا وحشیه، جهان رو هم وحشی میبینه. وحشی از آمد چیز بدی نیست. شما الان مثلا همه میرن گیلان، شهرهایی که لب آب فکر میکنن، مثلا همه گیلان لب آب و جنگلهای اطراف شهرهای اصلی، ولی جایی که گیلان میپیونده به آذربایجان، داره آرام آرام میپیونده به آذربایجان، دو سه تا منطقه کوچیکی هست، اسم یکیشون شاندرمنه. شاندرمن رو بریم، اون شاندرمن جنگلاش وحشی وحشی وحشی، سیاهگل، شاندرمن، هشفر، توالش، اون جاهایی که میره میل میکنه به سمت میرزا و آشفتگی کوچک خان و جنگلیان، اونجا جنگل سیاه، جنگل بکر، جنگل وحشی وحشی وحشی. این که اینجا یک نظام پای واحد رو وحشی ترسیم میکنه با ادبیات خودش، یکی میل است با هر ذره رقاص، کشد هر ذره را تا مقصدی خاص. ز آتش تا به باد، از باد تا خاک، ز زیر ماه تا بالای افلاک. همین میل است اگر دانی همین میل، تأکید مؤکد. حقیقت چیست؟ خیل در خیل. غرض آخر این سه بیت، آخر چی؟ آخرش چیه؟ غرض این میل چون گردد قوی پی، شود عشق و در آید از رگ و پی. اگر مشارکت کنیم توی جنبندی وحشی بافقی از ازدواج به اصطلاح انرژی و عشق میرسیم به میل. الان در درون خودمون یه لحظه چشممون رو ببندیم، ما به چیزی میل داریم، یعنی هم بهش عشق میبرزیم هم براش میخواییم انرژی مصرف کنیم. به این بازی دیشب برزیل رو اگر احتمالا همه دیدن، لوسیو ببینید، یعنی همه این بازی کنایی که تو جام جهانی هم به خصوص انگلیسی ها. شما بازی ویمرونی رو تو منچستر که پول هست ببینید، ولی تو تیم ملی پول نیست. مثلا این رونی با اون رونی اصلا قابل مقایسه نبود، ولی یه استثنایی هست، این لوسیو واقعا عرقی که الان به پیرنش داره تو برزیل خیلی بیشتر از عرق به پیرنی که قبلا تو بایر مونیخ بوده الان هم تو انتر مینانه. یا وقتی بازی کنی 90 دقیقه تو زمین وای میسادی، این لوسیو رو که الان نصف فصل نصف جام جهانی هم کاپیتانه، یعنی نماینده انرژی برزیلیه. دارید به این نمایندگی میکنه در حقیقت شرافت و غیرت یک ملتی رو. حالا بعضی بازیکن‌ها قبل از بازی مثلا انرژیزا میخورن، بازیکنی که بخواد با انرژیزا بیاد تو میدون مثلا اوبامالتین بخوره و انرژی بازی. این لوسیو عنصری هست که میشه از بدنش به اصطلاح اوبامالتین گرفت. خیلی مهمه اوبامالتین بخوری یا اوبامالتین پس بدی. این تلقی به اصطلاح لوسیو از برزیل و جهان تلقی همین وحشی بافقیه. ما خودمون اگر لحظه چشم ببندیم رو تجربه خصوصی و باطنی خودمون به اصطلاح صحنه میذاریم. میل به اصطلاح خونچه ازدواج همین عشق و انرژیه. یکی میل است با هر ذره رقاص، یعنی وحشی هم مثل مولوی همه ذرات جهان رو رقاص میدونه که به سمت در حقیقت منشأ میل میکنن. این میله کشد هر ذره را تا مقصدی خاص، متناسب با به اصطلاح دوز این میل اون فرد یا پروژه فرد میرسه به یک سرفصلی تا مقصدی خاص. یکی از کششش ویژه است. این روسیا میتونه یه بازی دیگه بعد از بازی 120 دقیقه‌ای بکنه، کمتر در حد یقفی میشه برای فرض کنید روسیا تو زمین ورزش با بیچارتون توی در حقیقت حوزه منش، گاندی تو حوزه تغییر، ماندلا تو حوزه مدارا تعریف کرد. به همین خاطر اینا انسان‌های در حقیقت فرادورانی، فراجغرافیایی و فراتاریخی هست. تحلیل بافقی هم همینه. بعد بافقی قشنگه توی بیت دوم همه عناصر در حقیقت سگانه رو از عناصر اربعه دینامیک هستی بیرون میکشه، آتش و باد و خاک. از آتش تا به باد، از باد تا خاک، از پایین و بالای ماه و بعد به اصطلاح بالا خانه افلاک. یه اصل در میاره، میگه همین، باز میگه اگر دانی، اگر که متوجه شده ای، اگر میخواهی بدانی، همین در حقیقت اصل اساسیه. همین میله است که جهان رو به گردش داره برده. بعد میگه حقیقت چیه؟ میگه براش فاکت میخوای، براش مستند میخوای، براش ادله میخوای. خیل در خیل، یعنی انبوه در انبوه، سیلو در سیلو. الان خود ما الان اینجا 30-40 نفر هستیم، کمتر و بیشتر، هر کدوم دو تا تجربه خودمون رو بگیم میشه یه خیله. از این که میل خونچه ازدواج عشق و انرژی است. بعد آخر سر قشنگ جنبندی میکنیم که غرض، میگه مقصود یا غرض یا خروجی این به اصطلاح نظریه آهنگین من این هستش که بافقی میگه این میل چون گردد قوی پی، یعنی تبدیل به یک مبنا بشه، شاید عشق رو در آید از رد و پی. اون دیگه از وجود بیرون میزنه، حالا از وجود هر کسی تو هر حوزه میتواند بیرون بزنه. بحث رو اگر جمع‌بندی کنیم با جمع‌بندی وافقی تمومش کنیم، جهان یا هستی بخوایم فراتر بگیم، به کرسی انرژی و عشق و کرسی اصلی کرسی اوز احترام بذاریم، نقطه مرکزی کریستالی وجود داره در این هستی. نقطه مرکزی کریستال همین میله که ازدواج عشق و انرژیه و براش هم لازم است بگردی پژوهش داری کنیم، سرشار از مستند، سرشار از فاکت و سرشار از حقیقت. امروز هم مفرد زیاد صحبت کردیم، انشالله اگر دفعه بعد هممون بودیم و امکان حضور پیدا کردیم و چیزی مانم حضورمون نشد، این بحث خدای منشأ انرژی رو که در حقیقت عشق و انرژی با هم پیش میبریم. تکه دوم جلسه دوستان اگر که تشریف داشته باشن، همون دوست جوان که هفته پیش بحث کرد، یه بحث به اصطلاح تکمیلی هم داره که امروز انشالله کامل میکنه، بقیه به اصطلاح بتونن تو بحث عشق و انرژی مشارکت کنن. اگر بحثامون ادامه داشته باشه یک یا دو جلسه دیگر اختصاص بدیم به بحث خدای منبع انرژی. خیلی متشکرم از توجهتون به بحث.